بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مقدمات ترتب بود. اولین مقدمه ای که عرض کردیم این بود که تاریخ این بحث مستند می شود به مرحوم شیخ کبیر شیخ جعفر کاشغالخطا که در حدود 200 سال قبل شاید فوت ایشون بوده. از اون وقت به بعد این بحث مطرحه و این اعلام کما قلنا. مقدمه دوم این که در عرف و همچنین در فروع فقهی جلوه این مطلب پر ظاهر است که امر ترتمی یک امری است عرفی، عرف این را دائما قبول دارد. مثال زدیم به این که شما فرزند به فرزندتون میگویید که برو به مدرسه درس بخون و اگر نمیروی بشین در خانه مطالعه کن. این همون معناش ترتمه، چون معنای ترتب عبارت از دو امر که احدهما مترتب باشد بر عصیان امر دیگری. یعنی امر اولی که هست، فرض کنیم اون امر اولی را طرف عصیان میکنه، مخالفت میکنه، انجام نمیده، در ظرف عصیان او امر دوم میاد که یقترنان زمانن ولیکن یختلفان رتبتن. در زمان واحد هر دو امر هست، هر دو طلب هست، ولیکن به صورت ترتب هذا بعد ذاک. و در عرف منحصر نیست ترتب به اوامر، بلکه در نواهی هم میاد، یعنی نهی مترتب علی نهی آخر. افرض به این که شما میگویید به فرزندتون خانه فلانی مرو، این نهی اولی، اگر رفتی با اونها قماربازی نکن، نهی مترتب علی نهی آخر. نهی اولی این است که نرو فلان منزل کذایی، فرض کنید داره رحمه هست، نرو اونجا، این نهی اول. بعد میگید اگر این نهی را عصیان کردی و رفتی به اونجا، با اونها مشغول استعمال مواد مخدر نشو، با اونها مشغول قماربازی نشو، این نهی ترتبی است. نهی دوم مترتب است بر عصیان نهی اول و اخرى امری مترتب می شود بر عصیان نهی. میگد بر اینکه خانه فلانی نرو، اینها تارک الصلات هم، اگر رفتی نماز بخون. اینجا امر مترتب شده بر عصیان نهی، یعنی شق سوم، امر مترتب علی عصیان امر. الشق الثانی نهی مترتب علی عصیان نهی اول. الشق الثالث امر مترتب علی نهی، لا تذهب دار فلان، نهیه، فإن ذهبت فصلی، اگر رفتی نماز بخون. چرا؟ چون فرض کنیم که اونها تارک الصلات هن، رفتی به خانه اونها اثر نگذاره روی تو و تو هم تارک الصلات باشی، پس امریست مترتب بر نهی. این هم یه امر عرفیه، عکسش هم میشه اینطوری. که نهی مترتب باشد بر امر. طبیب میگوید این دوا را بخور، اگر نخوردی نمک نخور. نهی مترتب میشه بر عصیان امر، یعنی اگر این دوا رو خوردی خب نمک خوردن مثلا اشکالی نداره. اشرب هذا الدواء، این دوا را بخور، و اگر امر را عصیان کردی نهی رو باید ملتزم بشی. نهی میکند از فرض کنید خوردن نمک. علی کل حال چهار صورت ما می توانیم در عرف ببینیم و هست این معنا وجدانن: امر مترتب علی امر، نهی مترتب علی نهی، و امر مترتب علی نهی و نهی مترتب علی امر. این چهار صورت هست، نمیشه هم منکر شد وجدانن این معنا هست. این عرف ماست. و اما فقه ما، فقه را ما از استاد گرفتیم. ایشون یک فروعی را ذکر کرده، ببینیم این فروع چه معنایی میده. میفرماد این لا علاج له الا ترتب، میگه هیچ فقیهی نمیتواند در اینجا از ترتب بگذرد. فن ترتب بحث نیست تا چه صورت، ولیکن فقها اینجا حلش به ترتبه، راه دیگری نداره. فرع اول، اگر کسی فرض کنیم در ماه رمضان نذر کرده است به اینکه مشرف بشود به یکی از اعصاب مقدسه، را این مثال اینجوری نذر کردم که مشرف بشود ماه رمضان به یکی از اعصاب مقدسه، این نذر را من میخوام عمل بکنم و برم مسافرت مشرف بشم کربلا، در کربلا وظیفه من نسبت به روزه چیست؟ افطار دیگه، مسافرم دیگه. نذر کردم مشرف بشم، مشرف شدم، مقتضای سفر این است که افطار کنم، قبول. مقتضای سفر این است که نماز را قصر کنم، اینم قبول. اینجا که حرفی نیست. خب حالا من این امر را عصیان کردم، یعنی بودم در خانه و این سفر را انجام ندادم، تکلیفم چیه در اینجا؟ تکلیف در اینجا هم صوم است و هم تمام خوندن نماز. این چه امریست؟ از کجا آمد؟ این امر به تمام، نماز را در خانه نشسته ای نمازت باید تمام باشه. و حال این که انه قد ولو ضعیفا، در ذهن میاد که من چون نذر کردم برم کربلا باید حالا نمازم هم اینجا قصر بخونم، روزه رو هم نگیرم. نه، اینطور نیست. چرا؟ چون وظیفه نذر این چنین بود. حالا نذر عمل نکردم، نرفتم سفر، پس نمازم شکسته است، چون باید مسافر بودم، حالا که نرفتم پس اینجور روزه هم نگیرم. نه، اینطور نیست. در اینجا قطعا باید شما هم روزه را بگیرید و هم نمازتون را تمام بخونید. ایشون میگه این چه امریست در اینجا هست؟ لیس الا امر ترتبی. امر ترتبی مترتب است بر عصیان امر نذری. این یک فرق. فرع دوم این که اگر کسی نذر کند در اعتاب مقدسه 10 روز اقامت کند. حالا این عکسونه. نذر کند که من مشرف بشم کربلا و 10 روز در اونجا قصد کنم که اقامت کنم. خب نتیجه این قصد چیه؟ نمازم تمامه، روزم هم باید بگیرم. حالا نماز برای ما کافیه مثالا. اگر این نذر را عمل نکرد شخص و باقی موند در خانه و نرفت در اونجا قصد اقامت بکنه، یا رفت در اونجا قصد اقامت نکرد، نمازش قصره و روزه هم نباید بگیره. اینم فرع دوم. فرع سوم از فروعی است که از عرف گرفتیم. اگر کسی در جای حرام است اقامت بکنه، اینجا ترتب میشه در حرام. سخن فرض کنید که فرزندی مسافرت میکنه، پدر به او میگوید برو مسافرت ولی زود برگرد. اقامت نکن، میخوای بری فرزن کربلا یا میخوای بری یه جایی گردش، نهی میکند پدر او را از اقامت کردن. فرض کنیم دیگه این اقامت فرزن نسبت به قول پدر این اقامت حرام میشه، حالا این میره در اونجا قصد اقامت میکنه، نماز رو باید چطور بخونه؟ نماز رو باید تمام بخونه. این تمام خوندن نماز مترتب است بر عصیان نهی. یکی از همون مثال هایی که گفتیم ترتب الامر علی عصیان نهی، اینم مورد فقهیش. کان الاقامت محرمتا علیه لنهی الوالد، والد گفت لا تقم، 10 روز 5 روزه بیا مثلا اقامت نکن، این رفت و اقامت کرد در اونجا، عصیان کرد این نهی را، بر این نهی مترتب است صلات تمام، برای خاطر اینکه قصد چی کرده. این فروع فقهی است که ایشون ذکر کرده. علی کل تقدیر به نظر می رسد به اینکه این مسئله ترتب ارتکاز عرفی و استرکاز فقهی به این معنا هست. کاری ما فعلا به استدلال نداریم، فعلا چشم بسته تقریبا همین طوری به صورت ظاهر عرفی و فقهی نگاه میکنیم، ترتب وجدانن در میان مردم هست. خب این مقدمه دوم. مقدمه سوم ثمره این بحثه. ثمره این بحث انصافا از ثمرات مهمه، برای خاطر اینکه ما در بحث گذشته در بحث زد ما بحث کردیم بر اینکه آیا ملاک در عبادت کافی است یا کافی نیست. گفتیم کبرویان ملاک در عبادات کافیه و قصد امر رو عرض شد که قصد امر نمیخواد، ملاک کافیه در عبادت. کبرا مسلم مورد بحث نبود، الا ان الکلام کله در این است که ما صغرا را پیدا کنیم و اون ملاک را در عبادتی که لا امر فیه که امر در اون نیست پیدا کنیم، میرا نتونستیم پیدا کنیم. اون چرا که صاحب کفایه گفت قطع بود، خیلی خوب قطع گفتیم برای صاحب قطع، دلالت التزامی بود قبول نکردیم. اون چرا که مرحوم نایلی مطرح کرد و فرمود بر اینکه تمسک به اطلاق ماده، قال ولکن لم نسمع قوله، فرمود ولکن ما گوش ندادیم و جواب دادیم که نه اطلاق ماده نیست و حقیقتی نداره، ماده حصه خاصه است، منکشفش هم حصه خاصه است. پس کل اینا از دست ما گرفته شد. لا یبقا عندنا الا امر ترتبی، که ما بخواهیم با امر ترتبی عباداتی که مزاحم می شود با واجبات اینو درست کنیم. اگر امر ترتبی که دنبالش هستیم درست شد، راه حلی از برای این مطلب هست و هو فائده مهمه. و اما اگر چنون چه امر ترتبی درست نشد، بنابراین باید بگیم کل اون عبادات فاسده. این خیلی حرف مشکلیه که ما عبادات را بگوییم فاسد به واسطه مزاحمت با اهم. و عرض کنم که بار سنگینی است در فقه، و اون همه مثال هایی که گفتیم اینا همه بار میشه در ادا دین و چه و چه و چه و الی آخر. و این امر مهمی است، پس بنابراین ما باید در این امر، یعنی در اثبات امر ترتبی، بیش از اون چرا که فرض کنیم مثلا مسامحه میکنیم اهتمام بدیم در اثبات این مطلب. فقاهتیان فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، که انه قائل میخواد بگه اینجا جای تفقه و جای زحمت کشیدنه که ما مطلب را اثبات کنیم. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم مقدمه چهارم عبارت است از اینکه ما اقسام تزاحم را بررسی کنیم. ما چند قسم تزاحم داریم و محل بحث ما کدام یکی از این اقسام تزاحمه. ما سه قسم متزاحم داریم. قسم اول دو واجب مطلق، قسم دوم دو واجب مزیق، قسم سوم یکی مزیق و دیگری موسع. ظاهرا رابع دیگه نداره، نه ظاهرا واقعا. یا این دو واجبی که با هم متزاحمن مطلقن هر دو، یا هر دو مزیقن، یا یکی موسع یکی مزیق. میگه بالاخره چهارمی که نداره. این سه قسمه. کدام یکی از این اقسام ثلاثه مورد بحث ترتبه؟ بیایم بریم سراغ قسم اولی. قسم اولی که دو واجب مطلق. مثال بزنیم. مثالش این چنین که گفته شده و هستم اینطور: شخصی در اول وقت تا غروب، فرض کنید 5-6 ساعت وقت نماز ظهر و عصر داره. وقت نماز ادایی 5-6 ساعت هست. این یک واجب. واجب دیگر این که قضا هم برگردنش هست، نماز قضا. علل مواسعه، چون در نماز قضا بحثه که آیا باید فوراً انجام بده، که از او تعبیر میشه به مضایقه، یعنی تضییق شده در قضا، حتما فوری. یا نه علل مواسعه، نه اونجور مسامحه نشه. مواسعه است، حالا امروز نشد، فردا، فردا نشد، پس فردا. مسامحه نشه، عیبی نداره. علل قول بالمواسعه، این دوتا با هم دیگه در یک آن نمیشه. یعنی هم من قضا بخونم و هم ادا. ولیکن لازم نیست من این کارو بکنم. وقتی این دو مطلق هستن، مواسعه دارن، هر دو را به صورت عرض شود که آزاد انجام میدم. در مقام جعل هیچ گونه تزاحمی نیست، مگر اینکه من بخواهم تزاحم ایجاد کنم. در مقام جعل الهی دو سعه است، هم سعه در این طرف و هم در اون طرف. و انا بالخیار، به سوء اختیار من بخواهم هر دو رو جمع کنم، مربوط به جعل نیست. ما در ترتب جعل الهی رو بحث میکنیم. ما به سوء اختیارمون بخوایم خودمون این دو واجب را آن واحد انجام بدیم، نه نمیشه. خب خیلی چیزای واجبات و موسعه هست، نمیتونیم اینا رو با هم دیگه جمع کنیم. خب ولی این به جعل الهی مربوط نیست. پس خلاصه این که در دو موضوع واجب موسعین در اینجا تزاحمی نیست تا ما نیاز داشته باشیم به امر ترتبی. و اما واجب موسع و مزیق، اینجا یه خود دقت میخوام. در واجب موسع و مزیق مثالش همین مثال معروف، صلات یومیه در اول وقت الی آخر وقت، 5-6 ساعت وقت داریم. ادخل المسجد، مسجد نیاز داره به تطهیر. واجب موسع صلات، واجب مزیق تطهیر مسجده. آیا اینجا تزاحمی هست یا نیست؟ در اینجا هم ما طبعاً محقق ثانی گفتیم تزاحمی نیست. چرا؟ چون امر در واجب موسع رفته روی طبیعت و روی کلی. امر که رفته روی کلی و روی طبیعت، این به ما سخن میگه. میگه انت بالخیار، میخواهی فرد مزاحم رو بیار یا فرد غیر مزاحم رو بیار. فرد مزاحم اونیست که الان بیارم، فرد غیر مزاحم اونیست که بعد از تطهیر بیارم. میگه کلی طبیعیه، من کاری به افراد ندارم، امر در اونجا مستقره. علی الطبیعت التي رفض عنها القیود، طبیعت لا به شرط مرفوض القیود تحت امر سیالهو. از اون طرف هم امر می شود به تطهیر مسجد. من می توانم امر را که متعلق است به طبیعت انتصار کنم، به این صورت فرد مزاحم را بیارم، ولیکن فرد مزاحم به خصوصی مزاحمه، لا به طبیعت. امر به طبیعت تعلق گرفته و من قصد اون امر می کنم. الانطباق قهریون و الاجزاء عقلی. بنابراین تزاحمی نیست، اینجا هم تلطف نمیخواهیم. یعنی خلاصه این مطلب، اگر شما وارد شدید مسجد بگید اصلی للامر المتعلق به اصل صلات قربتا الی الله و اترکو اون تطهیر را، صلات درسته. چون ما امر میخواهیم، هادا امر، امری میخواهیم که کارکن باشه و بشود عملی از او به دست بیاد. این امر قابل این جهت هست، یعنی یؤدی ما تقول. بنابراین اینجا هم نیاز ما به ترتب نداریم، الا انه مرحوم ناینی اعلی الله مقامه در اینجا یک خطی مشی گرفته که شعر بلا ضروره. یعنی ما اگر بریم رو خط او، اینجا باید ترتب بگیم. اینجا رو دقت کنیم، ما تمسک به اطلاق کردیم، ایشون میگه تمسک به اطلاق ممنوع. چرا مولانا؟ میگه قید ممنوعه، تقید ممنوعه، اطلاق هم ممنوعه، برای خاطر اینکه تقابل بین این دو تقابل عدم و ملکه است. چرا قید ممنوعه؟ میگه به چی میخواید قید بزنی؟ به فرد مزاحم. چیزی دیگه الان در دست تو نیست. فرد مزاحم را اگر بخواهی امر را روش بیاری، فرد مزاحم یعنی مزاحم، یعنی مزاحم با تطهیره. این غیر ممکنه، امر به ضده میشه. شما میخواهی در این صورت عرض کنم که تقلید بزنی، یعنی امر را بگویی مقید است به این فرد مزاحم، از اون طرف هم امر به تطهیر، امر بین ضدین میشه، بنابراین تقلید محاله. تقلید که محال شد، اطلاق هم محاله. پس نه تقلید و نه اطلاق، یبقا بلا امر، لیس لک الا امر ترتبی. یعنی صلاتی که نتوانستیم قید بزنیم به فرد مزاحم، اطلاق هم نداشت کما قلنا و یقول لیس هنا اطلاقون، فاین مصحح الصلات؟ میگه امر ترتبی. امر ترتبی به چی؟ میگه طهر. بله که طهر. فان لم تفعل فصل. اون وقت اینجا امر میشه امر ترتبی. انشاءالله دقت کردید. یعنی امر اولی و هو الاهم للفوریه طهر المسجد، و اما امر دومی یتعلق بالصلاه، یعنی یقول بانه ان اصیت امر تطهیر را فصل. بنابراین امر ترتبی است، امر به فرد مزاحم لا، چون مستلزم امر به ضدینه. بنابراین امر در اینجا امر ترتبیه. استاد میگه حالا شعر بلا ضروره، این من عرض میکنم. ما چرا شعر بگیم به ضرورتش گیر کنیم؟ یعنی بیایم سراغ شما بگیم آقا تقابل بین اطلاق و تقید چیه؟ ما تقابل را تقابل ایجاب و سلب میدونیم، نه تقابل ایجاب و عدم ملکه. این چنین نیست. تقابل وقتی تقابل ایجاب و سلب شد، در اینجا محظوری نداره. و به عبارت اخرى، اگرم فرض کردین تقیید محاله، اطلاق ضروریه. نه اینکه اگر تقیید ضروری شد بله محال شد، اطلاق هم محال باشه. بلکه نه، اگر تقیید محال شد اطلاق ضروریه، تمسک به اطلاق میکنیم. تمسک به اطلاق کردیم میشه همون امر اولی. علی کل تقدیر نیازی نیست که ما به سبک ایشون وارد بحث بشیم و ببینیم چگونه حل کنیم. همون حرفی که اول زدیم، امر می رود روی طبیعت، امر متعلق به طبیعت قهرن منطبق میشه بر فرد مزاحم و یصح الصلاة. پس این قیس هم از محل کلام خارج میشه. یبقى لدینا فقط متضایقه. اینجا بحث ترتبه. متضایقین صلات آخر وقت که مضایق بشود با عرض کنم انقاض غریق. این مثال بهتره. این دو با هم مزاحمت میکنن. ازا مزاحمتش هم بر مقام جعله. یعنی چی؟ یعنی من الان وقت را تضییق کردم، لیکن جعل الهی اینجا چجوری خواهد بود؟ میتونه بگه هر دو انقاض غریق و هم عرض شود صلات لیس الله. اینجا دو حکم نمیشود هر دو بیاد، یعنی هم بگوید انقض الغریق و هم بگوید عرض کنم صله. در اینجا فقط راهش راه ترتبه، یعنی بگوید انقذ القريق لانه اهم فان لم تفعل فصل. امر به صلات مترتب بشود بر اسیان امر به هم. محل کلام در همین جاست. منحصرا در متضایقین، در متوسعین در اونجا نیازی به ترتب نیست، در بل موسع و مضیق نیازی علی مسلکنا به ترتب نیست، فقط در این قسمت سوم محل بحثه. و صلی الله علی محمد و آله.